لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فلهم عذاب عظيم گفتیم که در اول این سوره مبارکه مردم به سه گروه تقسیم شدند. گروه مؤمنین و گروه کافرین و گروه منافقین. البته این تقسیم این معنا نیست که مردم قبل از اون که پیغمبری در میان اونها مبعوث بشود و مورد دعوت مردم قرار بگیرند مردم بر سه قسمند یا مؤمنند یا کافرند یا منافقند و یا نه همه بر یک قسمند مثلا همه کافرند اینجور نیست بلکه این تقسیم مردم به ایمان و کفر و نفاق تقسیم مردم است از نظر عکس العملی که مردم در مقابل دعوت پیغمبر خدا از خود نشون میدهند به عبارت دیگر این از تقسیماتی است که مردم پیدا می کنند در مرحله بعد از اون که پیغمبری آمده است. ما معمولا و تا اندازه فقها هم این چنین اصطلاح کردن که وقتی میگن کافر یعنی اون که مسلمان نیست ما میگیم خب مردم دنیا الان بر دو قسمند یا کافرند یا مسلمان بعد اگر بگیم کافر کیست یا خب معلوم است هر کسی که مسلمان نیست کافر است ولی اصطلاح قرآن در مورد کفر این نیست که هر کسی که مسلمان نیست کافر است نه هر کسی که اسلام در او عرضه شد و او در مقابل اسلام موضع گیری مخالف کرد و موضع گیری منفی داشت او کافر است و اما اگر ما فرض کنیم و کم و بیش هم هستم اگر ما فرض کنیم که یک گروهی در دنیا هستن ملتی در دنیا هست که اصلا در این ملت اسلام عرضه نشده است یا بگید اصلا دین و مذهب عرضه نشده است اینها رو چه باید نامید؟ اینها رو باید کافر نامید شک نداره که اینها مسلمان نیستن ارکان خاص مسلم را ندارن ولی آیا اون که قرآن همیشه الذین کفروا یا کافرین کافرون اسم میبرد شامل این جور اشخاص هم میشود؟ نه شامل اینها نمیشود کافر در اصطلاح قرآن یعنی کسی که در مقابل نماینده خدا و آورنده دین خدا که بر او عرضه شده است
جبهه گرفته است. عکس العمل مخالف نشان میدهد. موضع منفی به خودش میگیرد. پس مردم در مقابل دعوت انبیا سه گروه میشوند. گروهی که ایمان میآورند، یعنی در مقابل این حقیقت بعد از اون که فهمیدن حقیقت است خضوع میکنند، تسلیم میشوند و میگروند. گروهی هم در مقام نفی و انکار برمی آیند، صحیح و رک دیگه ما قبول نداریم، تکذیب میکنن، این هم کافرن. گروه سوم گروهی هستن که در باطن منکرند و عملیات مخفیانشون عملیات منکرانه است، ولی به ظاهر تظاهر میکنن به این که ما ایمان داریم که قرآن اینها را منافق مینامد. درباره منافق حالا بعد ضمناً یه حرفی که در هفته پیش گفتم اون را تکمیلش میکنم یا اصلاحش میکنم. شاید در هفته پیش گفته باشم که کفر به معنی پرده پوشی، یعنی پرده روی حقیقت پوشیدن است. ریشه اصلی کفر هر چی میخواد باشه، ممکن است همون پوشش باشد و هست، ولی قرآن در مجموع استعمالات خودش کفر را به معنی انکار یعنی مخالفت منفی کردن، جبهه گرفتن و نفی کردن، انکار به معنی نفی کردن یک چیزی میگیرد. ولی حالا قرآن اگرچه اکثر موارد، اکثریت قریب به اتفاق در مواردی که کلمه کفر را به کار برده، در مورد مردمی به کار برده که در مقابل حقیقت موضع گیری منفی دارد، ولی در یک مواردی هم قرآن کلمه کفر را در مورد مؤمنین به کار برده که در مقابل باطل موضع گیری می کنند. مجموعاً در حدود 5-6 مورد در قرآن هست که قرآن کفر را در یک مورد مقدس به کار برده. یعنی قرآن میگوید که هر مؤمنی باید کافر هم باشد. ولی کفر به چی؟ وقتی کافر باشد معنیش این است که باید در مقابل او موضع بگیرد، باید او را انکار بکند، باید با او مبارزه بکند، باید او را نفی بکند. از همه روشنتر آیه دوم آیه الکرسی. در آیه دوم آیه الکرسی تعبیر قرآن کریم این است که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اجباری در کار دین نیست. رشد یعنی هدایت از گمراهی آشکار شده است، یعنی تا حدی که بشود حقیقت را عرض کرد مانعها را باید برطرف کرد. ولی حالا که حقیقت روشن شده دیگه جای این که اعمال زور اینها بشود نیست. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، هر کسی که کافر بشود به طاغوت، به اون چیزی که مظهر طغیان در مقابل حق است، و ایمان به خدا بیاورد، اون چنون کس متمسک به عروة الوثقی شده است. اهل ایمان را در توصیف میکنم، میگه اهل ایمان نه فقط باید کافی نیست که بگن ما به خدا ایمان داریم، باید به خدا ایمان داشته باشند و به اونی که موضع گیری مخالف با خدا دارد که قرآن اونها را طاغوت می‌نامد به او باید کافر باشند. این همون کفر مقدسه. پس ایمان، هر ایمان توأم با یک کفر هست. چرا ما که شیعه هستیم به نام فروع دین وقتی که میرسیم میگیم فروع دین 10 تاست، نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، تولا، تبرع. این تبرع در مقابل تولا یعنی چه؟ یعنی کافی نیست که شما بگید که من ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دارم، باید یک حالت منفی هم در کنارش داشته باشید. و از اونهایی که ضد علی و ضد راه علی هستن از اونها هم تبری میجویم، اونها رو نفی میکنم، علی رو اثبات میکنم و اونها رو نفی میکنم. اگر بگی من علی رو اثبات میکنم اونها رو نفی نمیکنم، این اثبات علی نیست. اگر بگید من خدا را اثبات میکنم، قبول میکنم، ولی طاغوت را نفی نمی کنم، این در اسلام کافی نیست. همه یک فرق طاغوت و یومن داریم. آیات دیگری هم ما داریم که قرآن کلمه کفر را در مورد مطلق انکارها و دو انکارهایی که به جا هست به کار برده هست. پس اصل کفر در این مورد ان الذین کفروا سواءٌ علیهم و اشباه این مورد، یعنی حالت موضع‌گیری و انکار و نفی در مقابل حقیقتی که از طرف پیغمبر خدا عرضه شده است. خوب، از اینجا معنی یک مطلب روشن می شود. اون این است که یه جواب یک سوال داده می شود. جواب سوال این است، اول سوال این است، آقا چرا قرآن میگوید که ان الذين كفروا سواء عليهم الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. این کافران فرق نمی کنه براشون چه تو اونها را انذار بدهی، اعلام خطر بکنی، هشدارشون بدهی، موعظه و نصیحتشون بکنی و نکنی، ایمان نمیارن. مگه پیغمبر برای این نیامده است که کافران را دعوت بکنن که ایمان بیارن؟ مگه اینهایی که ایمان آوردن همه اینها کافر نبودن؟ همه مردمی که از مؤمنینی که در مکه ایمان آوردن، مگه ابوذر وقتی که ایمان آورد قبل از اینکه ایمان بیاره به پیغمبر مسلمان بود؟ نه، مسلمان نبود. اما یاسر قبل از اینکه به پیغمبر ایمان بیاره مسلمان بود؟ نه، مسلمان نبود. عبدالله بن مسعود، صدها هزار نفر مردم مدینه، اینها بسیار، بلکه اکثریت قریبه به اتفاق اینها مشرک بودن. پس مشرک بودن، پس کافر بودن. قرآن هم که میگه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. پس چرا قرآن اینجور میگه با حال اینکه اینها همه کافر بودن به ایمان آوردن؟ جواب اینه، اینها مشرک بودند ولی کافر نبودند. به اصطلاح قرآن مشرک بودند به معنی اینکه مردم بت‌پرست بودند، کافر نبودند چون هنوز پیغمبر دعوت خودش رو بر اونها عرضه نکرده بود. اگر پیغمبر بر اونها عرضه می کرد و دلائلش رو برای اونها بیان می کرد و برای اونها روشن می کرد، کمه این شکر اون ادهی که در مقابل این دلائل روشن باقی ایستادگی کردن و این کار کردن، اینها شدن کافر. اون مشرکینی که در مقابل این دلائل مقاومت منفی نکردن، ایستادگی نکردن، تسلیم شدن، گفتن ما اجتماع میکردیم، اینها شدن مسلم. پس حالا چی ها قرآن نمیگه ان الذین اشرکوا سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون؟ مشرکین چطور انذار شد بکنی فایده نداره چه نکنی؟ میگه کافرین، یعنی این مردمی که تو یک بار بلکه چندین بار اینها رو انذار کردی، دعوت کردی و مطلب در اینها روشن شده، حقیقت در اینها آشکاره، در این حال روی عناد نجات در مقابلت ایستادگی میکنن، میگن نه بره اینا دیگه فایده نداره. خب بله فایده نداره، بره اینا. بعد بفرماید که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، خدا مهر زده است بر دلهای اینها و بر گوش اینها. یعنی که خدا مهر زده است، معنیش روشنه، یعنی مثل یک کار پایان یافته، یک نامه ای وقتی می‌نویسن، وقتی که کارش پایان می‌پذیرد، نامه را مهر می‌زنن، درش را می‌بندن، دیگه چیزی دیگه نمیشه اونجا نوشت. قرآن می‌خواد بفرماید دل‌های اینها، که دل هر کسی حالت یک نامه ای رو دارد، نامه بازی که هی تدریجا درش می‌نویسن، خوب می‌نویسن، بد می‌نویسن. بعضی دل‌ها حالت نامه های مهر شده و لاک و مهر شده رو دارد، دیگه یک کلمه هم دیگه نمیشه چیزی نوشت. حالا چرا؟ آیا اینها چون دلهاشون مهر زده شده هست پس تو دیگه اینها رو دعوت نکن؟ نه، چون تو اینها رو دعوت کردی، انذار کردی، نصیحت کردی، اتمام حجت کردی، دلائل روشن آوردی، اینها قبول نکردن و کفر ورزیدن، اثر کفر بعد از کفر ورزیدن، اثر کفر ورزیدن این است که دلهای اینها به این حالت درجه. پس نه اینکه آیه میگه که اینها چون دلهاشون اینجور است تو دیگه دعوت نکن، نه، چون تو دعوت کردی و کفر ورزیدن دلهای اینها اینجور شده است. حالا از این مطلب قرآن این در توجه رو فرمایید. قرآن انسان را یک موجودی میداند دائما در حال تغییر. این قلب انسان رو چرا بهش میگن قلب؟ میگن چون دائما داره زیر و رو میشه. مقصود این قلب گوشتی نیست، روح انسان دائما زیر و رو میشه، یعنی هر لحظه یک حالتی داره. پیغمبر فرمود که این دل انسان مانند یک پر است، هر مرغی را که در یک بیابانی با یک نخی این را آویزون کرده باشند، فرمود آیا این پر را در یک آن شما میبینید به یک حالت باشه؟ دائما هی از این رو برودو میشید. مثل هاد القرد که مثل ریشتین فی پلاتین یقلب هر ریخ زهرن لبقنین، که مولوی ترجمه کرده همین را، میگوید گفت پیغمبر که دل همچون سریز در بیابانی به دست سرسری. انسان در دو لحظه یک حال نیست و بیش از هر چیزی انسان تحت تأثیر اعمال خودش است. یک عمل نورانی با آدم نور میده، عوض میکنه آدم. یک عمل کثیف ظلمانی نور را از آدم میگیره، تاریک میکنه آدم. یک کار نیک به دل انسان نرمش میدهد، آمادگی برای پذیرش اندرز میدهد. یک عمل مخالف به دل انسان قسوت میدهد، قساوت میده، سفت میکنه که هر دیگه درش نفوذ نمیکنه یا کمتر نفوذ میکنه. هرچه عمل خیر انسان بیشتر بشود، در هدایت، در نورانیت، در آمادگی و پذیرش قلب انسان برای قبول حق و حقیقت افزوده می شود. در حق هرچه انسان در خلاف اصول فطری خودش عمل بکند، هرچه کافر ماجرایی بکند، حقیقت رو بفهمد به انکار بکند، هرچه عمل زیف انجام بده، یک دروغ که میگوید، یک غیبت که میکند، یک تهمت که میزند، یک انکاری که از یک حقیقت میکند، محال انسان به حالت اول بگذارد. در انسان اثر میگذاره، نقش میبندد، نقش میدهد، سیاه کاری، سیاه دلی می آورد. اگر کار سیاه دلی انسان زیاد شد، زیاد شد، زیاد شد، دل اون چنان سیاه می شود که قرآن از اون تعبیر می کند، میگه این کارش پایان یافته دیگه، این مرغ خورده دیگه فایده نداره. قرآن میگوید در دلهای اینها مهر زده شده و بر گوشهاشو. هرچی که به یک آدم متعارف بگی فورا میشنوه، حقیقت رو بهش بگی، ولی هرچی به گوشیم بخونی یه ذره فایده نداره. به چشم خودش میبیند ولی انگار ندیده، مثل این که پرده جلوی چشمش گرفته. و حالا ابصارهم غشاوه، اینها همه آثار کفر هست، نه علت کفر. اشتباهی که ما بکنیم این هست، بعضی آیه رو زیر خیال میکنن که آیه میخواد بگه که اینها همه علت کفر اینها. آیه عکسش میگه، میگه اینها همه معلول و آثار کفر هست. لهم عذاب عظیم، برای اینها عذاب بزرگی پشت سر. اینجا تمام شد قضیه کافر، گروه کافر. قرآن بحثشون همینجا به دو آیه پایان داد. بعد می‌فرماید که و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم به مؤمنین یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. میگه بعضی مردم از هر دو گروه بیرون، هم از گروه ایمان هم از گروه کفر. در اینجا قرآن نمیگوید که اینها با کافرها چه نسبتی دارن، اینا بدترن یا کافرها، ولی در یه آیات دیگر تصریح می کند که منافق از کافر بدتره. چرا؟ برای این که کافر یه منکریست که صراحت دارد، میگه آقا من خدا را قبول ندارم، خدا را قبول ندارم، میگه قبول ندارم، قیامت قبول ندارم، میگه قبول ندارم، قرآن قبول ندارم، میگه قبول ندارم، نماز قبول ندارم، میگه قبول ندارم، روزه را قبول ندارم، میگه قبول ندارم. ولی این خطرش برای جامعه اونقدر نیست که خطر منافق اینجوره. منافق میاد یه پرده زرینی از اسلام روی خودش بکشه، خدا بیش از همه اسم خدا رو میبرن، قیامت بیش از همه اسم قیامت میبرن، پیغمبر، قرآن، نماز، روزه، امام، همه این مسائل مطرح میکنه، اما در دلش یک ذره ایمان نداره، سریب کاری میکنه، میخواد مردم را از این راه گول بزنن و به تعبیر قرآن در صدد فریب دادن خدا برآمده هست. نمیدونه که خدا را که نمیشه فریب داد، خودش داره فریب میده. در باره این ها قرآن چندین آیه بحث کرده، نه دو آیه، در باره کافر دو آیه بحث کرده، اینجا در باره این ها چندین آیه بحث کرده و قرآن در حدود شاید 13 سوره از سوره های قرآن است که در این 13 سوره به شکل های مختلف مناسبین در قرآن مطرح کرد. حتی یه سوره ما در قرآن داریم به نام سوره مناسب. یه مقداری من درباره این باید توضیح بدم. ببینید، اولا عمل نفاق چیست؟ نفاق یعنی دو چهرگی. آدم یک جوری باشد، به جوری باشد و به جوری خود را ارائه بدهد. به عبارت دیگر تصنع، نوعی تصنع است. اتفاقا یکی از مختصات انسان، چون انسانی که حیوان کامل یا تکامل یافته تر هست، انسان از به دلیل همون تکامل یافتگیش قدرت بر تصنع دارد، یعنی به ظاهر سازی. نباید این کار را بکنه، ولی این قدرت و توانایی ناشی از کمال انسان است، از یک قدرت، از یک به اصطلاح ریشه های کمالی در انسان. آیا حیوانات هم نفاق بلدن؟ حیوانات هم میتوانن که به جوری باشن، جور دیگری نشون بدن؟ اکثریت قریب به اتفاق حیوانات هست، ولی حیواناتی که از نظر هوش یه خودی تکامل یافته‌تر هستن، اینها گاهی در یک حد می توانم یک اندازه تصنع و تفکر بکنم. مثلا مرغ نمیتونه هیچ را مرغ هیچ مرغی از مرغ آشاید نمیتونه چنین کاری بکنه. چهارپایان از قبیل اسب و الاغ و این که اسب حیوان باهوشی، اینها نمیتونه، ولی گربه نمیتونه. گربه در یک حد میتونه. گربه وقتی مثلا گنجشکی میخواد بگیره، گنجشک اگر روی درخت شاخه درخت باشه، همچین حس میکنه که باید اون نفهمد، یواشکی خودش مخفی میکنه در لای علف ها، همچین هم میرود که صدایی هم شریده را شود، خودش که نزدیک میرسوند یک مثل هم رو میکنه، یک نوع تفتر و تفندر. حیوانات دیگر از قبیل روباه، مثلا روباه در بر مثل فریب کاری که می تواند فریب کاری بکنه، با خود دوازی به مقصد خودش برسد. حتی گرد، در مورد گرد گفته می شود گاهی مثلا نقشه می کشد، نقشه های فریب کارا در کارهای خودش. یکی از این دعاجی های خراسان ما نرو کرده بود، ولی یک نفری که اون بود دای من نرو کرد، گفته بود که یه گرد منو اونچنان فریب داد، کلا سرم گذاشت، من هرم جد داغ شدم. گفته بود من تنها زمستان بود، داشتم میرفتم سباه و غلارم بودم، داشتم میرفتم تو بیابان، یه وقتی کنار جاده یک گرد افسرده لنگی رو دیدم که خیلی در سوال افسردگی و سرش پایین افتاده و اینم دستش هم یه بلند کرده و نمیتونه راه بره، افسردگی و سرش پایین افتاده و اینم دستش هم یه بلند کرده و نمیتونه راه بره، برد اینجا میره. خب گفتم الان جو فروشی و گندم نمایی، میگم فلانی جو فروشی گندم نمایی،
این همون حالت دروی انسان ها را بعضی انسان ها را نشون میده.
دو خود کلمه درویی،
دو چهرگی، دل به سوی داشتن و زبان به سوی دیگر داشتن. در یه مثل میگن که فلانکس با گرگ دنبه میخورد و با چوپان گریه میکند. وقتی پرلوی گرگ هست آیش دنبه رو میگیره میخورد، وقتی به چوپان هم میرسه به چوپان میشه گریه میکند.
این حالت تسلق، صورت سازی، صورت به شکلی باشه و باطن به شکلی، این یکی از صفاتی است که انسان میتواند چنین کاری رو بکنه. این در مورد امور مذهبی اگر صورت بگیرد اسمش نفاق. و این ضمن این که نشانه یک قدرت هست در انسان،
یعنی حیوانات چنین قدرتی رو ندارن ولی خودش نقص دارن انسان و هر چیزی که انسان قدرت دارد نباید انجام بده. خود دروغ گفتن، حیوان به حاجت دروغ بگوید ولی انسان قدرت داره دروغ بگوید. اما هر که قدرت داره دروغ بگوید باید هم دروغ بگوید؟ نه، قدرت داره دروغ بگوید ولی باید راست بگوید.
پس خود این صفت یک صفت نقص.
حالا
هر چه نکته جالبی این هست، انسان هر چه بدبین‌تر است کمتر منافق نمیتونه نفاق بکنه. بچه تا بچه هیچ نفاق نداره. آدم بزرگ دروی میکنه. آدم بزرگ که مجلس مثلا میشنه خیلی هم گرسنه است، میگه به مردم هیچ بیل ندارم، آقا جای شما بیل ندارم، دستانی خیلی هم نیستم. ولی بچه وقتی نشست بزنش گریه میکنه، میگه از نمیخوام. پیغمبر اکرم براشون شیر آورده بودن در شب ضحاک عایشه. شیر آوردن یکی زنی اونجا خدمت میکرد آورده بود. بعد حضرت از این شیر بونم در ام سلمه بود یا زن دیگری بود، گفت میل ندارم. حضرت فرمود چرا هم دروغ میگی گناه مرتکب میشی هم خودت محروم میکنی از خوردن؟ تو واقعا میل نداری یا هم که تعارف میکنی؟ گفت نه یا رسول الله تعارف میکنم. گفت دروغه، دروغه، چرا دیگه میل ندارم؟ میخوام نه بگم میل دارم ولی نمیخوام. اما من میل دارم شما بکنید، خودم هم میل دارم ولی میل دارم شما بکنید، یه حرفی. اما میل ندارم دروغه. انسانهای بدبین کمتر میتونن نفاق بخرد. انسان هر چه از نظر تمدن پیش می رود قدرت نفاقش بیشتر می شود. الان شما بشر امروز را با بشر 1000 سال پیش حساب کنید. بشر 1000 سال پیش یک سطح بشر امروز قدرت منافرگری نداشت. این تغییراتی که روی جنس ها می کنن، حتی بشر قدیم قدرت داشت اینجور تغییر دروغ بکنه به جنس خودش. اکثر الفاظی که امروز، یعنی بسیاری از الفاظ منافقانه. خود کلمه استعمار یک کلمه منافقانه. استعمار خیلی کلمه خوبی است در لغت. قرآن هم کلمه استعمار رو به کار برده، ولی قرآن کلمه به معنی خودش رو کار برده. میگه هوذی انشأکم فی الارض واستعمرکم فیها. خدا همون کسی است که شما را در زمین به وجود آورده و استعمار کرده شما را در زمین. یعنی که استعمار کرده، استعمار باب استفعال از ماده عمران، یعنی از شما طلب کرده عمران زمین را. یعنی خدا شما را خلق کرده در روی زمین و شما را مکلف کرده که زمین را عمران بکنید، آباد بکنید. اصلا استعمار یعنی به دنبال آبادیه، به دنبال عمران رفتن. حالا این کشورهای استعماری که بعد استعمارگر شدن، چرا اینا میگن استعمارگر؟
اینا به هر کسی میرفتن که نمیگفتن ما آمدیم برای شما رو بچاپیم، ما آمدیم برای اینکه منابع زیرزمینی شما رو ببریم، سربت شما رو ببریم. میگفتن ما آمدیم به شما خدمت کنیم، آمدیم سرزمین شما رو آباد بکنیم. به ظاهر از این کارا میکردن، دو تا جاده مثلا میکشیدن، یک سرصورتی هم به کارها میدادن، ولی هزار برابر اون چه که برای مردم کار میکردن نظر میچاپیدن، نظر دقیقه خودشون و بنده خودشون میچاپیدن. پس استعمار یک لغت منافقان هست، یعنی اون لغتیست که خود لغت درست هست، معنی درستی دارد، ولی استعمارگر از این قصد دیگری دارد. کارهای یکی از کارهایی که دین رو در دنیا بدنام کرد، عملیات مبشرین مسیحی بود در زمینهای استعماری. مثلا مبشرین مسیحی، مبلغین مسیحی. مبلغین مسیحی اینها بسیارشون وابسته به وزارت امور خارجه کشورهای مسئولشون بودن. اینا میرفتن به نام تبلیغ مسیحیت، خب مردم در فطرت طالب دین بودن، به نام تبلیغ مسیحیت پیش قراول استعمار بودن، یعنی پای استعمار رو باز میکردن. در عربی یک کتاب بسیار خوبی نوشته تحت عنوان از تبشیر و استعمار. مردم اول میدیدن یه ازم مبادر دین مبادر مذهب آمدن اینجا میرفتن دور اینا میگرفتن عیسی مسیح چنین، مریم چنین، عیسی چنین بود، مریم چنین بود، فلان جهت بود. یه 30-40-50 سال میگذشت، یه وقت متوجه میشدن به جایی اینها استعمارگرها آمدن همه چیزشون رو بردن. یه زیبایی گفته بود که در حرف خود حرف شیرینی گفته بود، اول کار اروپایی آمدن به کشور اونها، ما زمین داشتیم اونها انجیل، زمین ها دست ما بود، انجیل ها دست اونها. یه 40-50 سال گذشت دیدیم انجیل ها دست ما بود و زمین ها دست اونها. از اول انجیل آورده بودن برای اینکه زمین ها رو بگیرن. این میشه کار نفاق. قرآن به شدت با نفاق مبارزه. حالا این مبارزه قرآن با نفاق نباید میخواد دعوت بکنه منافقین را. به منافقین هم دیگه اینا مثل کافرین هم، اینها اتمام حجت به قدر کافی شده. درباره اونها فرمود فی قلوب فرمود ختم الله علی قلوبهم، درباره اینها فرمود فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، یک بیماری خطرناکی دارن. خدا بر بیماری اینها بیفزایاد، یا خدا افزود در بیماری اینها. پس چرا قرآن اینقدر راجع به نفاق صحبت میکنه؟ هشدار به مؤمنین مواظب منافقین باشید، فریب منافق را نخورید. این برای این است صدها آیه در قرآن به منافقین اختصاص داده شده. و درست گفتن مفسرین که اگر مسئله منافق مربوط به منافقان صدر اسلام بود و تاریخ گذشته اگر می بود، قرآن این قدر شکی نمی. اینی که قرآن روش تأکید میکنه میخواد بگوید در هر زمانی منافق وجود دارد و مسلمانان مراقب باشید که گول منافقین را نخورید. مسلمانان مؤمنین در میان صفوف شما رخنه میکنند دشمنان شما و تظاهر میکنن به اسلام و ایمان، بیشتر از دیگران هم تظاهر میکنن به اسلام و ایمان، برای اینکه از درون خنجر بزنن. این اصطلاح ستون پنجم شنیدی؟ مثل اینکه در جنگ بین‌المللی اول است، نمیدونم کدوم یکی از اینها دست حمله میکرد، حمله کرده بود در یک محلی، لشکر 4 ستون داشت، 4 قسمت بوده، از 4 طرف حمله کرده بود. ولی قبلا جاسوس ها چه فرستاده بود در داخل شهر، اینها از همه اونایی که از بیرون با توپ و تفنگ حمله میکردن اینها بیشتر کار میکردن. اسم اینا رو گذاشتن ستون پنجم، یعنی افرادی که در داخل صف دشمن راه پیدا کردند و دشمن را اغفال کردند و از راه اغفال اونها را در پدرشان در بیارند. این مسئله ستون پنجم قرآن میخواد دیگه همیشه خطرش وجود داره. همیشه خطر ستون پنجم وجود داره. حالا این آیات رو بخونید. فمن الناس من یقول آمنا بالله. بعضی از مردم، هفت از مردم، گروهی که میگویند یعنی ادعا میکنند آمنا بالله و بالیوم الاخر، ما به الله و به قیامت، آدمی که به قیامت و الله دین و به اعتقاد داره غرم به پیغمبر و کتابای آسمانی، چون پیغمبر کتابای آسمانی است که روز قیامت را بیان کردن. ولی قرآن میگه ما هم به مؤمنین، البته که اینها مؤمن نیستن. دور میگه یخادعون الله، با خدا مخادعه میکنن، نمیگه خدعه میکنن، میگه مخادعه میکنن. اگر میفرمود که یخدعون الله، معنیش بود خدا را فریب میدن. خدا را که نمیشه فریب داد، محالم، یعنی فرمود یخادعون الله، باب مفاعلت، یکی از معانیش این است که در صدد خدعه خدا در میان، یعنی در مقام این است میخوام سر خدا کلا بذارم، میخوام خدا رو کلی بزنم. قرآن بعد میفرماید و ما یخدعون الا انفسهم، مگه خدا رو میشه گول زد؟ آدمی که اینقدر بخواد در این فکر باشه بخواد خدا رو گول بزنه، او خودش رو گول بزنه، ولی نمیدونه که خودش داره خودش رو گول میزنه. خدا یعنی حقیقت، خدا عین حقیقت است. هر حقیقتی و هر واقعیتی وابسته به خدا. اما خدا را تعریف دادن یعنی چه؟ آدم میگه من خدا را میخوام تعریف بدم. ببینید آقا، تعریف را میشه تعریف داد، ولی طب را میشه تعریف داد؟ آدم میتونه تعریف را تعریف بده. مثلا چطور؟ بره سراغ تعریف، بعد تعریف بهش میگه که آقا حالت مثلا چطور است؟ فرض کنید شما که هر چی که ازش بپرسد یه چیزی دیگه اقدیم یاد بهش یا طبیب قبلا بهش دوا داده، نسخه داده، دستور پرهیز داده، بعد بیاد سراغ طبیب، طبیب دیگه که اون دوایی که مثلا من دادم خوردی؟ بله 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 همه رو خوردم. کسی که نمیشه فریب، تو وقتی که فریب داری به خیال خود طبیب را سوز داری، مثل تو یه احسانی، بعد اون مطابق اظهارات تو نسخه میده. و نسخه ای که مطابق اظهارات تو میده، میدونی چی به سر تو میاره؟ گفت مریضی رفت پیش طبیب، طبیب بهش همه جور دستورها داده بود، چی نخور، چنین بکن، چنین نکن، فلان جرفا. بعد گفت که مثلا قرار تو میره خوردی یا نخوردی؟ گفت نه من نخوردم. گفت محتاج مثلا خربوزه گرفتم، مثلا 2 کیلو خربوزه خوردم، شما 1 کیلو حسابش بکنی. در زرده رو گرفتن این رفت بردن شما یه رفت حسابش بکن. هی گفت 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 هی رو گفت که تا پرده تو رو مثلا دست رو میکنن سه خواه خواه رو میریزن تا هم یه خواه حسابش بکن. این که نمیشه که هر رو که نمیشه باید بوزد تدیر میشه بود. یه مسلمان میشه بوزد، خدا رو که نمیشه تدیر بود. مثل اینهایی که با کلاه شرعی میخوان خدا رو تدیر. با کلاه شرعی مردم میشه فریب داد، خدا رو که نمیشه فریب داد. نمیدونم آن این حدیث هست یا نه که بعضی از مردم را در روز قیامت، چون هر عملی که در قیامت صورت میگیرد تجسم یافته عمل انسان در دنیا، بعضی از مردم را از اینهایی که خیلی کلاه شرعی هستند وقتی میخوان به جهنم بیاندازن اونها را در یک ظرف دربسته ای میکنن، بعد با اون ظرف میندازن تو جهنم. بعد میگه ای تو رو من انداختی تو جهنم، میگه تو رو من انداختی، ما ظرف انداختی. مولای سفید از اون پشتمو گفتاد صدا کرد گفتن چی بود؟ گفت کشتیم بود، خب بندم در جوبش بودم. اون ظرف میندازن تو رو که انداختی. در دنیا کار این بود که هزار مقتبازی میکردی، صورت عوض میکردی. خدا را که با این چیزها نمیشود سرید. قرآن میگه یخادعون الله، در سبب فریب حقیقت برمیان، اما نمیدونن در همون حال خودشون رو دارن فریب میدن. مثل اون آدمی که بخواد طبیب رو فریب بده، چون چرا چون تو رو فریب بده، پس خودش رو فریب داده. و ما یشعرون، ولی درک نمی کنه که این داره خودش رو داره فریب. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. باشد برای جلسات بعد. خب برای این که فقط تذکری باشد، یعنی یک یادآوری مقصودم این است باشد، که خیال میکنم که بسیاری از رفقا توجه دارن، این شب شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، شب 20 جمادی الثانیه. و ما در بعضی جلسات دیگه هم تذکر را به دوستان اینها دادیم. خب در حد امکان بر مسلمان ها لازم است که در این جور روزها قضیه را مسکوت و نعم نگذارند، یک علامتی، یک نشانه ای از علاقه اون حضرت، از محبت اون حضرت، از این که ما اهل ورای اون ها هستیم، باید داشته باشیم. یک پرچمی مثلا در یک موازی، یک شیرینی مثلا مبادله بشود، یه چیزی، یک علامتی از عدالله ایام کمی چیزی باید باشد. برای فقط مقصودم این یادآوری بود. بسم الله العظیم الاعظم العظیم جل الاکرم. یا الله، یا الله، یا الله، یا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، ما را از هر نوع کفر و انکار حقیقت دور بگردان. پروردگارا نفاقها، دروغها را از ما جدا بگردان.